این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
این متحرک نیست که ما ثابته. چرا؟ چون اصلا حرکت به خاطر رفع نیازه. تمام انجام حرکت، یکی میره غذا بخوره، یکی میره دوش بگیره، یکی میره هر کاری میخواد بکنه، برای رفع نیاز ما هست. حالا وقتی احیمت هم به قلب روی احرام از با هم بدن کرده، نیازی نیست که بخوایی اون رو رفعش کنیم. وقتی که نیازی نیست، تمامی دست پا و حرکت هم میخواد بالاش، چون احرام این سمت هم گاه هست. گاه یک دا آفرین که میتونه برمانی بهش میگه ایبک دا در و حرکت گیاه هست، آتش هست روی زمین. و جالبه که آسمان هم مثل یک گنبدی در روی زمین زده شده، حالا جنسش رو از سنگ یا فلز، مهدوی به فلزه میگه آیوخشوس، درست کردن که در واقع یک سپر دفاعی برای حمله اهریمن. خورشید هم مثل یک لامپ خیلی خوب در وسط آسمان، این وسط آسمان به بلند در جای آسمان بهش میگن گاه ربیسمین یا ربیسمین، در وسط آسمان نصب شده و اهورامزدا این آفرینش زیباش رو میکنه، شش تا آفرین رو زمین و آب و آسمان و انسان و گاو و گیاه. بعد همه این جهان مادی که مادی عربیه توی متون پهلوی میگه جهان گیتی، تمام این گیتی اهورا قلمرو نور اهورایی، این سمت بیرون از قلمرو نور اهورایی قلمرو ظلمت اهریمنی گهرامی و جهان گنده. حالا اهریمن بعد از یک گیجیه قبلش اهورامزدا و اهریمن هم با هم یک جنگ خیلی کوچولویی کردن، قبلش 3000 سال قبل از این آفرینش اهریمن به زمین خواسته حمله کنه، اما اهورامزدا دعای اهورنبر 21 واژه‌ای رو خونده و اهریمن به گیجی و اهریمن میشه گفت بیهوشی فرو رفته، اما نه اون گیجی و بیهوشی که نبینه چه خبره توی خونه همسایه. و اهریمن هم دیوان، یعنی در واقع دختران پسران برای خودش به دنیا آورده که بهشون بگیم سردی مادی آن به دیوان ماده بگیم دروجان. و بعد از 3000 سال این اثر دعای اهورنبری که اهورامزدا خونده و 3000 سال پیش اهریمن رو به ته ظلمت فرو برده، یه مقدار بدن اهریمن انگار دوزش پایین میاد و حالش یه مقدار بهتر میشه، اهریمن با تحریک یکی از دروجان دخترش به نام جهی میره بالای سرش میگه آخذ پدری اما برخیش پدر ما و چیکار کنه؟ میگه پاشو من به تو قول میدم اند چند، یعنی آن مقدار آن چند درد و مرض و بیماری به گاه یک تا فرد و مرد احلب، لقب این که اومد اصلا مرد احلبه، یعنی مرد پردیسفراد، به مرد احلب خیلی ساده با هر دو چشم احلب زرتشت میشنوید، اشو زرتشت میشنوید، همینه میگه به گاو آفریده و مرد احلب انقدر درد میدم که دیگه نتونم بیزنم، بیا رو خوش میکنم اینو اینا رو آتش رو خاموش میکنم. اهریمن 3000 سالی که مقدر شده بوده با دعای اهورنبر نتونه کاری بکنه تموم شده، این انرژی انگیزنده دخترش هم هست، از جا بلند میشه همراه با فرزندانش. این مرز روشنان هست، مرز درام روشنی تاریخ، این مرز رو عبور میکنه وارد قلمرو اهورامزدا میشه، میرسن به این پوسته، به این آسمون، این رو هم سوراخ میکنن و حالا میریزن داخل زمین. حمله دوم اهریمنه و شروع میکنن به درد و بیماری و یعنی درد، پیری، بیماری، خواب، حتی خواب اهریمنی، اینا همه اون آلودگی هایی هست که اهریمن عارض کرده به چی؟ به جهان، به گیتی اهورایی، خواب و پیری و مرگ و گرسنگی، اصلا غذا نمیخورن. باز بعد داده شده در آخر جهان که دیوار کشته باشن مردم ها غذا نمیخواد بخورن، اصلا گرسنگی و تشنگی تو تا دیو هستن. اگه ما گرسنه بود میشه باشه اینه که میگیم چرا مثلا در آغاز تو دیر زرتشتی به نیکی میگه که مردم گوشت نمیخوردن، بعد الان من دونم توی اون سنت زرتشتی رایج ساسانی اگه کسی گوشت نخوره میگن این ریاضت برای چی میکشه برو گوشت بخور، حتی اگه کسی گوشت نخوره میگن این اشبوغ از دین بیرونه بدعتگذاره. این یه تناقضه که با یک زیبایی و با یک طراوتی میگه که خود شاهنامه مردمان گوشت نمیخورن تا که گوشت خوردن ایمان کرد. جمشید زحاک پولش زد، و اول تخم پرندگان بعد گوشت بزنید. اینجا رو با ناراحتی میگه مردم گوشت خور شدن، ولی در دوره در سنت رایج زرتشتی میگه گوشت بخورید. چرا بعد میگه خب چیه اگر بله بله که میگی بله چرا الان میگی بخورید؟ میگه زمان جمشید لازم نبود خورده بشه، چون دیوان گرسنگی و تشنگی ضعیف بودن. ببخشید ضحاک طبق شاهنامه ابلیس میاد طولش بوده. خود جمشید هم البته طبق یه سری از روایات پهلوی یک دیوزنی به نام بودک میاد طولش میزنه و گوشت خورده. اصلا روایت گوشت خوردن دو تا روایت ما داریم، یه روایت شاهنامه‌ایش هست که ضحاک گوشت خوردن رو باب میکنه که در واقع ابلیس به شکل آشپز قوالیگر در اومده و اول تخم پرنده بهش میده، میخوره میبخ بچه خوش کنه، بعد گوش بهش میده میبخ بچه خوش کنه، کیه این آشپزه بیاد بهش جایزه بده. یکی هم میگن دیوزن تو متون پهلوی، دیوزنی به نام اودک جمشید رو، یعنی یکی میندازه گردن جمشید، یکیشون میندازه گردن ضحاک. این گناه رو گناه بود اون زمان. میگه خب چرا اون زمان گناه بوده؟ میگه اون زمان دیوان گرسنگی و تشنگی قدرتشون انقدر زیاد بود که ما لازم باشه آزار حیوان انجام بدیم، حیوان رو بکشیم تا بردی به گرسنگی و تشنگی غلبه پیدا کنیم، ولی الان دیوان گرسنگی و تشنگی آنقدر قدرتمند شده ما ناچاری که به آزار حیوان بپردازیم. حالا در صورت اینا حمله میکنن و شروع به آلودگی میکنن. حالا این خواب و پیری و تب و مرگ و گرسنگی و تشنگی به کنار، زردی و خشکی به گیاه، دود و سوزندگی به آتش، حتی آتشی که دودی نزرد سر اهورامزدا است، نماد جلوه زمینی اهورامزدا رو روی زمین خالی از آلودگی آتش گیتی امروز، خالی از آلودگی های اهریمنی نیست، دود و سوزندگیش مال اهریمن رو بهش داده. این اتفاق که یک نوع به قول خارجی ها میکسچر هست، میکسچر میکس شدن چی با چی؟ خیر و شر مثلا، نور و ظلمت. این رو توی اصطلاح پهلوی داریم به نام چی؟ گمیزش. گمیزش یعنی اختلاط، آمیزش، میکسچر. این الان دیگه هیچی هیچی نیست. زمین مثلا زمین رو صاف دوست داره، میگه اهریمن که حمله کرد زمین ترسید و لرزید و چین و شروع کو کوه و دره رو توش به وجود داره، همین چین و شروع کو کوه و دره بالاخره این کودی که صاف داره میره مسیرش کج و کله میشه، میشه 50 تا چندین شاخش رو بوده دایتی هر دو چیز هم کنم چون کوه و دره رو میشه همین چین و شروع در زمین رو به 7 کشور تقسیم کرد که جلسه پیش از روی متن ابو منصوری خوندیم. آره که چین و ماچین جغرافیای طبیعیش و جغرافیای اساطیریش میشه چی؟ میشه خوانیرس که در وسط قرار داره، بروجرش، بروبرش، ارزه، سبه، درسته؟ اینها. بعد وقتی که اینا هم میکنم خورشید چه بلای سرش میکنم؟ خورشید و ماه و ستارگان چه بلای سرش میکنم؟ بنده خدا ما هم اینجا ثابته تو آسمانه، ستاره ها هم ثابت هستن، بله وقتی که هر اهریمن حمله میکنه خورشید هم میترسه و میلرزه، از اون جای ثابتش کنده میشه و به حرکت درده. طبق صورت فلکی قدیمی خورشیدی که داره دور زمین میگرده دیگه نه، و خورشید شروع میکنه به فرار کردن، دویدن و حرکت کردن، همینطور میاد توی مدار و مسیری برای خودش میگرده. شب و روز بود، شب اهریمنیه، اون جهان گیتی آرمانی نیالوده توسط اهریمن، خورشید 24 hours a day non-stop باید بتابه در وسط آسمون. خب ما الان میدونیم که اگر 10 شب و روز خورشید اینطوری بتابه تمام گیاهان خشک میشن، مردم سرطان پوست میگیرن. این نشون که میگن نمیدونم اقوام آریایی از سیبری اومده بودن و اینها، همین ها میتونه یک ارتباطی بین تاریخ و اسطوره باشه و به راحتی هم نمیشه این حرفا رو رد کرد. کودک یه دیوزنیه که جمشید تو روایت که میگه جمشید گوشت خوردن رو رواج داد به دست این زن دیوه هست که بیاد بیشت. بله، خصلت نور و گرمی، دقیقا دور گفته شده، نور و گرمی مال سوزندگی و درود نه، مال اهریمن بشه. حالا این جالب وضعیت یه سال آیا اهریمن موجودات گیتی هم داره انداخته باشه توی موجودات مالی انداخته باشه توی جمعیت مردم؟ سوسک و
چرباسه
آره که بهشون میگن چی چی؟ خرابستر آره خرابستر همستایی اینا دیگه آیا باز بیر از اینا چیزی هست که میگن اینا رو هم اهریمن از تراشیدن بدن خودش درست کرده بوده همین چیزایی که موجودات موزی مار و مور و مزه و چلپاسی و مثلا دیگه طبیعتا سوسک و اینا هم جزش قرار میگه. خب غیر از اینا آیا اهریمن آفریده گیتی داره؟ اینا رو هم میگن از بدن خودش تراشیده چون ظاهرا خودش بدن گیتی داره مثل گندی یکی از گند بدن اهریمن میخواستم اتفاقا به گرگ شد مسئله اینجاست همین گمیزش بعضی وقتا اینقدر همین انسان هم گمیزش نیه دیگه توش گناه انجام میده کار بد انجام میده توش مرگ هست خواب هست گرسنگی هستش این خود ما هم گمیزش نیه هستیم ولی عیار انسان اون کفه اهورایش خیلی سنگین کرد اون گرگی که میفرماید اون گرگه هم اهورامزدا آفریدتش سگ بوده اهورامزدا آفریدتش ولی اهریمن بسیار چیکارش کرده گمیزش عیار گمیزش نیه عیار اهریمنی گرگ بالاتر از سگه دیگه گرگ شده چی؟ در خدمت اهریمن ولی گرگ هم یه سگی بوده که اهورامزدا آفرید یعنی برخلاف نظریه تکامل داره صحبت میکنه اینجا یا حتی ستاره های آسمون رو به دو دسته سیاره ها و ستاره ها تقسیم میکنه ثوابت و چی میگفتن تو متون قدیمی؟ گفتن ثوابت و سیارات بله ثوابت و سیارات به ثوابت که اون ستاره ها هستن میگه اینا میگه خب اینا نور هم سیاره اون که نمیدونسته که سیاره نورش رو از خورشید میگیره ستاره خودش نور میده اینا رو اجرام نورانی میدیده اون زمان میگه که این ثوابت اون نورهای آفریده اهورامزدا هستن که مثل روز اول وفادار به اهورامزدا و در خدمت اهورامزدا هستن سر جاش میستن اما سیارات که میچرخن چون بشر میدیده که این سیارات دارن میچرخن اسمشون هم آورده اینها مثل گرگن در واقع زاده نمیم زاده آفریده آره آفریده اهورامزدا هستن ولی گمیزشنی خیلی زیاد شده و در خدمت الان چی هستن؟ اهریمن حتی یک جایی تو مینوی خرد رو از اهورامزدا در واقع دانا از مینوی خرد میپرسه میگه این اهورامزدا اگر رحمان و رحیمه مثلا خانو بگیم اگر اینقدر مهربونه اینقدر میخواد به همه خوبی برسونه چرا یه عده بعضشون خوبه یه عده بعضشون بده چرا یه عده خوش شانسن یه عده بد شانسن چرا یه عده بد وقتن یه عده خوش وقتن میگه اصلا اشتباه نکن اهورامزدا برای همه به عدالت خوبی و خوشی و شادی و وقت رو تقسیم میکنه از آسمون میریزه پایین میریزه رو سر مردم بعد متاسفانه اون 12 تاه اون سیارات در واقع اختران و اباختران اختران هم سیارات هستن اباختران ببخشید اختران ستاره ها هستن که اهورایی هم اباختران سیارات هم که اهریمنی هم دیگه که این اباختران اون خوبی و نیکی رو میدوزدن نمیذارن به دست تو مینوی خرد نمیشت نمیذارن به دست یه عده برسه یه عده سرشون بیکلا میمونه چون بالا توی توزیع عادلانه ثروت یک فیلتر کثیف آلوده عادلانه قرار میگیره اینجوری توجیه میکنه برای هست جا به عرض به حضورتون حالا یه سراغ کیومرث توی این اندیشه زرتشتی چه اتفاقی براش میفته همین جدی و دختر اهریمن و پسر اهریمن میرن از سر و طولش بالا بهش بیماری میدن درد میدن دیری میدن گرسنگی تشنگی میدن و کیومرث چطور میشه؟ بوی بازوی راستش اگر اشتباه نکنم میفته او پهلو به زمین و داشته درد اینجاست که میگن عمر کیومرث اهورامزدا به خاطر خرد همه آگاهش از اول میدونست که کیومرث زنده است ولی بیراه هست گیو در آینده میره تنم بعد عمرش هم 30 سال میدونست هست اینجا وقتی که دید کیومرث دیگه داره درد میکشه و امیدی به زنده موندن و سرحال شدنش نیست بهش چی داد؟ بهش بنگ داد که این درد رو تحمل کنه مسکه گاوه هم همینطور گاوه رو هم زد از زمین اونم افتاد و اهورامزدا به گاو هم چی داد؟ بنگ داد حالا مسئله اینه که اهورامزدا و همشازبندان که دختران و پسران بزرگش هستن و ایزدان دیگه کلا از خود کیومرث قطع امیدن از خود گاوه یک دو آفریده قطع امیدن اما به فکر آینده هستن. دارن مثلا اینا به فکر توسعه پایدار هستن، اینا به فکر یک آینده روشن هستن. بنابراین تو فکر اینن که نسل و نژاد و نطفه کیومرث رو حفظ کنن، نسل و نژاد و نطفه گاوه یک تا آفریده رو حفظ کنن، یه بکاپ از آفرینش بگیرن. حالا این بکاپه چطوری از آفرینش گرفته میشه؟ این گاوه چقدر منشأ خیره؟ این حالا منشأ انسان من بیشتر از این کیومرث که میفته زمین و اینا خوشحالن که داره میمیره و فکر میکنن دیگه همه چیز به پایان رسیده، دیوان یک ایزدی به نام ایزد نریوسنگ، این نر اولش هم همون مرد و نر و اینا هست، نری و مردانگی، نریوسنگ که بعدا اسم شاه ساسانی داریم، نرسی اشتباه هست، نرسه اشتباه هست، نر باید اولش تلفظ کنیم. نریوسنگ میاد، کیومرثی که در حال مردن نطفهش داره از بدنش خارج میشه، نطفه کیومرث رو یک سومش وارد خاک میشه، دو سوم دیگه‌ش رو میبره در کجا؟ خورشید. خب پس یه بکا جانم؟
به ما
میبره. نه، اون گاوه هست. میبره خورشید، یه بکا از آفرینش، از نسخه آفرینش کیومرث میگیرن میذارن تو خورشید که دسته به راحتی دست اینا بهش نرسه. گاوه هم همینطور. گاوه هم نطفهش از بدنش در حال خارج شدن هست. اونم ایزد، این ایزد جالبه. گوش پرور. گوش اول هم گوش یعنی گاوه. گوش اور بند، اور بند همون روان هست. روان کیه؟ روان این تو ترجمهش میگن روانه، گاو یک گاوه، روان خود ایشونه، این روان داره. این وقتی میبینه روانش از تنش جدا میشه و روانش به محض جدا شدن از تن گاوه خودش تبدیل میشه به یه ایزد. الان مثلا یعنی هستش در آغاز، در مقدمه گاوان با اهورامزدا ایزد گوش اور بند مجادله میکنه، میگه که خیلی قربانی های خونی میشه، خیلی به من ظلم میکنن، خیلی به گاو منظورشه و من نمیخوام دیگه اصلا رو زمین منو خلق کنی و بیان گوش قربان یا او شربان. همین الان یه چیزایی به وجود میاد، همین الان فقط گاو ازش به وجود نمیاد. یک سوم نطفهش به زمین فرو میره، دو سوم نطفهش هم ایزد گوشوربن که به نظر مثل روان خود ایشون هست برمیدار میبره توی ما. یک بکاپ از آفرینش چی میگیره؟ از آفرینش گاو میگیره، گاو میگیره. حالا اون نطفه ای که فرمونی از اجزاش چیزایی دیگه، البته ما یک چیزای مهرپرستی داریم که مهر داره ایزد رو میگم ایزد مهر داره گاو رو قربانی میکنه، بعد از خون گاو که بیرون اومده جو گندم رویده، یک سگ و یک مار دارن از خون گاو زمین رو میخورن و حالا اینا براش توجیهاتی آوردن، گفتن نماد اینه، نماد اینه، منتها اینا همه مال مهرپرستی اروپایی هست و ما از مهرپرستی اروپایی تکست متن نداریم و اینها بیشتر با قوه تخیل و اسطوره شناسان پیش رفته این نظریات و اسطوره. ولی اینی که من دارم میگم بر اساس متن تکست و بر اساس اوستا و متون بهرمی و ایرانی هست، روز اصل مهرپرستی ایرانی، ولی وقتی که میره توی اروپا با هزار تا چیز دیگه ممکنه قاطی شده باشه. اما اینجا از اون یک سوم نطفه یکی اومرز که رفته توی زمین چی به وجود میاد؟ قلات. نگاه قلات ها یعنی گندم، جوی، تک لپه ها رو بهش میگه قلات، دو لپه ها، سروری های همش به حبوبات. قلات یه ارتباطی با گاو داره. من فکر میکنم شاید شاید چون که بعضی وقتا دیدم از فضولات گاو و اسب و اینها یهو گندمی جوی چیزی سبز میشه، این اتفاق میفته در اثر هضم نادرست میشه. فکر میکردن اصلا این خودش منشأ به وجود اومدن دانه ها هست، اینجا میگه از نطفه گاو قلات. قله هم همین الان تو قرن 21 میگن گندم محصولی استراتژیک است، مهم نیست که مثلا گرونتر از خارج از کشور گندم برام در بیاد، گندم بکارید استقلال داره. حالا اینجا میاد میگه چی؟ قلات از این دو. اون یه گیاهی هم بود، یه گیاهی هم بود که اون گیاه در واقع اولین پیش نمونه گیاهی بود که اهورامزدا اونم خشکش کردن، همین اهریمن و بچه‌هاش خشکش کردن، زردش کردن، منتها اینم بعدن همون خورده‌هاش و ریزه‌هاش میگه با باران قاطی شد و باریده شد و گیاهان دارویی میگه به وجود اومدن. احتمال منظورش گیاهان غیر خوراکی هست که گیاهان دارویی ازش به وجود اومدن، که البته ما گیاهان اساطیری رو خود زمین هم توصیف شده که چندین درخت و گیاه اینا تو دیر زرتشت بن جدش هست، درخت هربس تخمک هست اینا، مثلا معتقدن که یه درختی هم هست در بردارنده همه تخمه های احتمال منظورش گیاهان، احتمالا اینا از این به وجود، ولی تو خود نص سری میگه گیاهان دارویی. بعد نگاه کن میگه با باد و بارون قاطی شد، نفت تو باد و بارون، بعد باری گیاهان دارویی، یه مقداری هم تو بعد از بارون زمین سبز شده. بعضیا همین الان هم من شنیدم مثلا میگن بارون اومد قورباغه از آسمون، بعد اعتقاد بابای هم نه واقعیت قورباغه میاد از آسمون، به چشم خودم دیدم. قدیم هم بعضی وقتا فکر میکردن که تو بارون بذره، چرا؟ چون بعد از بارون بعضی وقتا به فاصله دو روز زمین کاملا سبز میشه، زمینی که خشک خشک به نظر میرسیده هست. بعد این اهریمن و دیوان که خوشحال و خندون دارن اینا رو داغون میکنن و به حساب خودشون همه چی رو تموم کردن، اینجا هم سراخ کرده بودم دیگه، اهورامزدا و ایزدانش مستقیم با اینا درگیر نمیشن، خیلی نجیبانه با اینا میجنگن، یعنی دور بایستدن دیگه دارش مقف بر توی زمان کنی این بنگر رو بده به کیومرس بخور گناه داری، این بنگر رو بده به گاف اون رو تشت جمع کن، یعنی چون با پدافند غیر عامل وارده، جدی میگم ما اصلا خودش پدافند غیر عامل، چون یه دونه گزارش نیست که توی این لحظه توی برهه یک ایزدی میره مثلا میزنه تو گوشه مثلا اون یکی دیوه میگه مثلا چیکار داری به کیومرس، این ما فرده مقدرش. حالا تو این فرصت که اینا سرگرد و مست این قدرت هستن، بیایم این سوراخ رو ببندیم، بیایم این سوراخ رو ببندیم، در واقع دشمن رو در قلمرو خودمون گیرش بدازیم، به دامش بدازیم، که نتونه این همطور باز نباشه، یکیش در باشه یکیش دروازه، خیبر تو قلمرو اینجا مرکز گرد و کثافت و تاریکی و فلان، این برقی بره اینجا باتری شارژ کنه، هر وقت که اینجا بره خودش رو شارژ کنه بیاد اینجا دوباره کسیدی و اینا رو تزریق کنه، اینجا زمین گیرش کنیم تو زمین خوده بود، اینجا رو میبنده، اینا از حواسشون نیست. بعد 10,000 حالا نگاه کنید عدد 10,000 خیلی براشون چیز بوده، 10,000 فراوهر، 10,000 فراوهر نیکان نیزه میدن به دستشون، میگن که زیر این سقف آسمون نگهبانی بدید، بعد چی؟ اهریمن و دیبا اگه خواستن از این راه دوباره سوراخ کنه آسمون رو فرار کنه برن، اگه رفتن دوباره چون دوباره برمیگردن، مگر نه اگه میرفتن اونی برمیگردن بهشون اجازه میدادن نذارید برن برن، یعنی از این دست که ما به آسمان میگیم زندان اهریمن، اینجا آسمان میشه زندان اهریمن. بعد این جناب دیبا سرگرم کار خوشمان، حالا فرعوه هرچیه باید در رو اونجا، اینا در واقع مشیت اهورامزدا هست دیگه، خواست اهورامزدا هست که اینجوری بره جلو، جنگ نجیبانه هست، جنگ مستقیم نیست، با سیاست اونا کار خودشون، اینا کار خودشون، اونا فکر الان، اینا فکر آینده هستن، آره فرد این بر آینده نگره، فرد اون لحظه ای رو داره میبینه. بعد چی کار میکنن؟ چیکار میکنن؟ اهریمن و دیوان اون که خرابکاری هاش میکردن میان میبینن راه آره در مورد فراوهر چیه؟ فراوهر روح نیست، فراوهر ما تو دین زرتشتی یک جسم یک انسان حداقل 5 جز داره، حالا توی اسلام بیشتر یه جسم و روح، حالا بیشتر عرفا اومدن نفس لباهو و نفس اماره و نفس فلان اینا بهش اضافه کرد، ولی توی دین اسلام چی داریم؟ ما تن داریم که میشه تقریبا همون جسم، روان داریم که میشه رو، یه فراوهر داریم، فراوهر یک جزء اهوراییه که برای حفاظت از ما در ما نهاده شده، در تک تک ما یکی فراوهر هست بین از روانه، که این میخواد از ما هم سرباز دیگه کارش سرباز میخواد از ما محافظت کنه در برابر گناه کار بعد، محافظت کنه در برابر حمله اهریمنی. و جالبه فراوهر انسان‌های بد هم نیک هست، نه فراوهر انسان‌های نیک نیک هست که هست که این کسی سرش بحثی نداره، حتی فراوهر انسان‌های بد هم نیک هست، و فرورها اصلا از پلنچین بعد عبور نمیکنن، فرورها تو دوزخ نمیرن، تو بهشت نمیرن. فرورها قبل و بعد از تولد آدم ها انگار کارشون همین زیر آسمون بودنه. تو آیین های نوروزی زرتشتی چیکار میکنن؟ میگن فرور با بزرگمون میاد به این سفره‌ای که پهن کردیم روز پشت بوم سر میزنه، میره میاد میبینه راضی باشه، اونم مرتب باشه دیگه. خود تکونی هم فلسفهش همینه که این فرور اجداد ما، پدران ما، مادران ما میاد چیکار میکنن؟ نگاه میکنن اگه خودمون نامرتب باشه ناراحت میشن. چیزی نمیگه که روان اینا میاد، روان اونا که تو دوزخ یا بهشت گیره. چون که اون اندیشه زرتشتی دست میده دم روز چهار و پس از مرگ، روان از پل چینمن عبور میکنه، داوری روان انجام میشه دیگه، مستقیم یا میره توی دوزخ یا میره توی بهشت تا روز باز پسی، روز رستاخیز و تن پسیر بشه. اما فرابهره وقتش آزادتره، فرابهره بیگناه صد درصده، چون یه پرسون اخورایی بوده در ما. حالا شعبه اصلیشون محافظته. اینجا هم 10,000 فرابهره میخوان چیکار بکنن؟ محافظت میکنن از این آسمان که اهریمن فرار نکنه بره. خب این اهریمن و یارانش وقتی میدن نمیتونن خارج بشن، زورشون نمیرسیده دیگه، الان قدرت تدافعی اینا نمیذاره اینا خارج بشن. میرن تو شمال زمین، یک چاله پیدا میکنن. اسم این چاله میشه چی؟ نمیم زبان پهلوی میشه دوشخ، که اصلش دوش اخم هست. دوش که هم منفی ساز مثل دشمن، دوش این که به صورت جد پارتی کنه. به اضافه اخم، اخم با عطف فرانسوی همیشه از فعل طوریه، یعنی بودن، هستی، اصل امروز فارسی هست و استخوان هست، این ها از این میشه هست. دوش اخم یعنی هستی بد. این چاله ای که اهریمن و دیوان، یکی از همین درهایی بوده که تو زمین وجود داشته، در شمال زمین توش زندگی میکنن، اسمش میشه دوزخ به زبان امروز ما، که تو پهلوی شده دوشخ، که از دوش اخ برداشت میشه دوشخ، پهلوی ما میگه دوشخ. خب این بیچارا در واقع دوزخ رو زمینه، طبق اندیشه زرتشتی شمال زمینه، طبق اندیشه زرتشتی بعضن بیشتر سرده تا گرم، ولی یه جای گرمی هم داره دیگه آب جوش و اینا هم داره دیگه، تو کتاب اردابی را کنار رو خود من نمیگم. بعد چیه این دوزخ دین زرتشتی؟ محل اصلا به طور طبیعی اول محل زندگیه محریمن و دیوان و اونجا رو سر دیوان رو فرزن دارش هم اینایی که ما به کلی میگه دیوان، محل زندگی اینا هست این جنابه دوزخ. بعد 40 سال بعد از کشته شدن کیومرث، یک گیاه ریواسی از نطفه کیومرث که توی زمین رفته بوده میروید. این گیاه ریواس بعد از مدتی دو تا شاخه میشه، هر شاخه 15 تا برگ داره، به من در واقع نماد سن 15 سالگی که سن آرمانی است توی زرتشتی. اینا بعد از مدتی کشن دو تا آدم و جدا میشن از این گیاه، دست و پا و راه میرن، یکیش میشه مشی، یکیش میشه مشیانه. توی کتاب آثار واقعی ابوریحان بیرونی محری محریانه با گویش های دیگه گفته، محلی محریانه، مردی مردیانه. این کتاب آثار واقعی ابوریحان خیلی کتاب خوبی، نمونه های از گویش های قدیمی مثلا این نامه رو آورده، معلومه دیگران همه ارباب ایرانی معتقد بودن بهش چیزه روزمره شون بوده بشه. حالا این مشی و مشیانه هم که اصلا توی اوستا تو به خود میخوام تو اوستا که اومده توی شاهنامه چی؟ نیومده اهریمنی ها برای خودشون هر وقت که بخواهد میان کارای بعدشون رو میکنن، دوباره میرن شب خود میخوابن کاراشون مشخصه دیگه چی کار کنن، خونشون، پایگاهشون اونجاست، پادگاهشون. یکی از کارکردهای دوزخ اینه که روان انسانهای بدکار بعد از مرگ رو دیوان میگیرن میبرن تو دوزخ، اذیت میکنن، تفریح میکنن. یعنی کسانی که به حرف دیوان گوش کردن رو دیوان میبرن توی دوزخ اذیتشون می‌کنن. نیکوکارا رو نمی‌برن. نه این دلشون نخواد نیکوکارا رو نبرن. ایزد سروب شد، ایزدان اهورایی، یه نباید بگیم ایزدان اهورایی، وقت گفتیم ایزد یعنی اهورایی، ایزدان از نیکو، از روان نیکوکار پس از مرد چی کار میکنن؟ حمایت میکنن، ساپورتش میکنن، قدش میکنن میره، ولی روان بدکار رو بدش میکنن، یعنی تنه دلشون ها میان بذار بره، ولی اون نیکوکار ها رو سه شبانه روز دورش رو گرفتن دارن در واقع نگهبانی روان نیکوکاران نه روان نیکوکار سه روز پس از مرگ بر فراز تن در حالت جسد نشسته و افسوس می‌خوره کار برگرده راضی نیست که سفرش رو انجام بده بالاخره سپیده دم روز چهارم پس از مرگ دستش رو می‌گیرن می‌برنش بر فراز کوه حالا البرز و اونجا اعمال نیکو بعدش ترازو گذاشته میشه کفه سنگین اگه نیکوش باشه و البته اینا از قبلم میدونستن که ازش حفاظت کردم اگر را بلش میکردم این چند شبانه روزا حسابی در وحشت دیوار بود و اونجا از بوکان چین و میگذره و میره تو آسمون وارد پایین ترین حد درقلش وارد پایین ترین درجه بهش یعنی ستاره پایین میشه
یعنی از اون آسمون خارج نمیشه
در واقع همه عزیزان میره حتی روانهای در گذشتگان هم زیر این سقف آسمون هستن چرا؟ چون نگاه کنید من یکم اینجا را پاک کنم کم به اون شکلی که میخواد درش بیاره آره مثلا اگر که اینجا شمال زمین کوه البرز اون قله معروفش هست اینجا ستاره ها هستن از البرز به این قسمت یک پل زده شده این پل اسمش پل چین و چین و در این گزینش انتخاب چینش دست چین کردن این پشت کوه البرز من اینو پشت مینداختم اینجا اینجا برای اینکه شما نیستم این یعنی ته زمین میرسه البرز پشتش دیگه یه جای مخوفیه یک دره مخوفیه پشت این کوه البرز البته البرز کوه خودش بلند مختلف یه رشته کوه این حالا یکی از بلندش که این داوری روان انجام میشه حالا روانه چه نیکوکار چه بدکار بیارنش سر پل چین و دست میدادن روز چهارم پس از من روان بدکار رو با زنجیر میکشونن تا سر پل چین و اصلا یه دیوی هست مخصوص این کاره زنجیر رو انداختن گردنش میکشون روان نیکوکاره رو با احترام سروش و آوزن رو نمیدونم مقایبه دستشو میگیرن میگن نگران نباش الان همه چیز درست چه میبرنش سر پل چین بر اعمالش اعمالش که به ترازو گذاشتند اون وقت معلوم شد حکم نهایی دادگاه داده شد که ست ایزد رشت و سروش و مهرم داوری میکنن اون وقت میگن خب بفرمو برو رو پل اگه نیکوکار باشه به اندازه یک نیزه پل پر میشه بعد به سه گام گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک وارد حد اقلش ستاره پایین میشه یه ها میبینید چون اینا رو این نقاشی ها اگه بخواد برای این صحبت ها تنظیمش کنیم باید یه مقدار فرق کنه این ماه هم دیگه خب بعد از حمله اقلان دیگه نسل نیست در حرکته ولی مثلا میگه توی سطح پایین تر از خورشید در حرکته اگه خیلی کم نیکو کار باشه ذرت المثقالی نیکش بر بدش برتری داشته باشه میره کجا؟ ستاره پایه اگر سراخه باشه اگر که یه مقدار باز بیشتر کار نیکو انجام داده باشه میره کجا؟ ماه پایه اگر باز کار بهتر انجام داده باشه میره کجا؟ خورشید پایه یک پنت هاوس تر و تمیز یعنی بالا یه بالا هست اینجا جایگاه کیه؟ جایگاه بورمت اینم دیگه دوله چهارمه که کسی رو راه نمیدن به اسمش چی چیه؟ گروتمان یا گرزمان که ترجمهش بودن خانه سرودها این جایگاه بورمت دارم شاز پندانه شاد رفتشتم رابطه نمیدونم ولی سه طبقه پاپیولار داره بهش یه طبقه الایت داره طبقه خاص داره که اینطوری نیست ولی خب جالبه وقتی هم که وارد بهش میشه ایزدان دیگه که حالا بالا هستن میان دورش رو میگیرن میگن چطور بود این راه چطوری سفری کرد خیلی سخت بود خیلی خسته شدی ابرامزا میگه ازش نپرسه که از راه دوری اومده و خسته است برای شوقن بهاری بیاره در مورد بهشت زرتشتی در مورد لذت های بخور بخور، من آنچه که دیدم روغن بهاری است. یه براش روغن بهاری میاد، ولی دیگه میخواد بگه خیلی جای خوبیه، میگه ستاره پایه نورش زیاده، بعد میگه ماه پایه دیگه نورش زیاده زیادتره، خورشید پایه دیگه همش نوره، گروتمان دیگه همش نوره، همه بیشتر به نور اشاره کنه، یک جا روغن بهاری.
گروتمان
خارج از نور؟ نه همه اینا آره، ولی همین اون پله پله دیگه، اون بالاتر از خورشید بگم.
مثلا زندانی بشن
و سر
چه نتیجه
قرار داشته حاصل بشه؟ نه میخواد که اینا برنگرن تو قلم رو خودشون، شارجرشون اونجا جا گذاشتن، میگه اینا برنگرن تو قلم رو خودشون اونجا بهتر میتونن زاد و ولد کنن، میتونن نیرو بگیرن، قدرت بگیرن، دوباره با اون نیروی خوبنده تری برگردن.
یعنی همه
اهریمنی ها الان توی گذاشتن؟ والا دیگه گزارش دقیقی نیست، ولی به نظر میرسه
یه چیزی باید داشته باشه دیگه، یه
انگیزه
باید باشه، مثلا اینکه مثلا
اهریمنی ها
مثلا قرار
نیست این
در زندانی بشن، یه هدفی باید وجود داشته باشه.
برای تحلیل نمیدونه نه، خب نگاه رئیسشون، پدرشون، سرشون، مولدشون کیه؟ اهریمن. این گفته بچه ها حمله، خب طبیعتا همه حمله کردن، یعنی اینا فقط که میره توی تعبیلات ما ها، وگرنه اون دقیقا نمیگه اینجا رو خالی خالی کردن، مثلا پنج نفر رو بایستن برای نگهبانی،
ولی اهریمن
اومده اینجاست، همه اینجاست،
یعنی اون فضای خودش خالیه،
نگاه اون فضای خودش منطقه خالیه. چرا؟ چون اهریمن از خواب دخترش جهی بیدارش میکنه، میگه بابا بابا پاشو بریم حمله کنیم، اهریمن میگه بچه ها بریم حمله. خب طبیعتا وقتی پدرشون رئیسشون میگه بچه ها بریم حمله، همه میان. و حالا مثلا بگیم پنج نفر گذاشتن گفتن نه شما اینجا نگهبانی کنید، اینا دیگه ما نمیدیم، اینا میره تو فاز تعبیلات که مثلا این تعبیلش مثلا چی میشه. منطقا آره همشون الان اینجا هستن گیره، ولی اونجا پاتوق اصلی نیرو هست، شارژر هست، فلان هست، میره قدرت میگیره، دیوان جدید تولید میکنه، ولی ظاهرا اینجا دیگه همینه که هستن و تحلیل هم میرن. چرا؟ چون اینجا بیشتر کلا برآیند جهان گمیزی، درسته گمیزش نیه، ولی جنبه اهورایی بیشتر، خصوصا تو آیین زرتشتی گیتی، یعنی جهان مادی، مادیات، مادیگرایی اصلا اهریمنی نیست، برخلاف آیین های گنوسی و برخی از آیین هایی که روحانیته و میگه اصلا جسم هرچی مادیه اینا اهریمنیه. خود معنویت هم همین میگه، مثلا این ماده و اینا، حتی این بدن ما هم که این یه دیگه از بدن دیوان بوده که این جهان درست شده، نمیدونم پوستشون کندن شد پوسته زمین، استخونشون کندن شد کوها و نمیدونم فلان چیزشون کندن شد این. تمام جهان مادی رو یکی از بدن دیوان میره، آیین معنویه، ولی این نه، اینجا عیاره، اهورایش خیلی بالاتر از مادی. بعد عرض به حضورتون و بریم سراغ کیومرس دیگه.
این روغن
که توی هادوخ نصف من خودم خوندم، میگه براش روغن بهاری بیاری، هادوخ نصف بله گفته که عبسته به زبان عبستایی هم هست
منبعی که بشه همه اینا رو با ربط اسامی شو اینا رو بعد در بیاد داشتون بیاییم چیزی رو کامل تر
درسته. اگر مستقیما بخواییم خود کتاب گندهش، اصلا گندهش اسم کتاب زنداگاهی بوده، از بس مطالبش در مورد آفرینش زیبا بوده، حالا یکم نصر سخت هست، ولی همین های همین الگو رو میاد جلو. این کتاب معروف شده به گندهش، گندهش یعنی آفرینش آغازی، خیلی خوب توضیح داد. بعد کتاب پژوهشی در اساطیر ایران دکتر مهرداد بهار اومده یه فصل از گندهش رو آورده، بعد هیچ کاری دیگه نکرده، بعد مثلا یه دستمی اومده لغت‌های سختش رو معنی کرده، یعنی خواسته شما از گندهش بفهمید جهان چجوری به وجود اومده. گندهش انتشارات توس چاپ کرده، به نظر اول گندهش رو بگیرید، سعی کنید از خود گندهش بخونید، چون پژوهش در اساطیر ایران پاره اولش، پاره دومش که اصلا در این مسائل دیگه داره میگه، پاره اولش نمیاد یک تعبیر دست تعبیر بزنه، فقط میان همون جمله های گندهش نه این تیکه این متن گندهش رو ترجمه بیشتر میکنه، توضیح بیشتر میکنه. بخشی
یعنی فلزات از بدن گاو به وجود
نمیان؟ نه تو خاطرم شاید من دارم
بهش یه جایی خوندم که کاری یادم میاد کیومرث
گاو،
ولی فلزات
هم
از بدن اینا به وجود
نمیان. حالا نگاه بکنید شما بس باز مرمش بیاد بگید شاید من اشتباه بعد، ولی نگاه کنید با برنامه که من خشنیزم با برنامه باشید سرش بکنید بیزم. الان دیگه اون جلدش نوشته بند، جلدش نوشته بندهش، ولی روز اول نویسنده کتاب که فرام بغدادی هست اسم کتابش رو بردار میزنه زنداگاهی، یعنی آگاهی از همون زن بهتر
زن.
بله اینا از کتاب های مثل بندهش دیم کرد، اینا از کتاب های اساسی دین زرتشتی به زبان پهلوی هستن که اساس کارشون رو زن گذاشته، یعنی اومدن یه جیستی از زن، یک چکیده از زن درست کردن شده بندهش.
بعد
از چی درست شده حمله اعراب بوده؟ حد اول میتونیم بگیم تدبین نهایی حمله اعراب بوده. نویسنده بودنش فرام بغدادی در قرن سوم هجری زندگی کرده، یه شخصی حالا، ولی اطلاعاتی که داره به ما میده نه مال قبل از حمله اعراب. البته یه وقتی از مسائل معاصر خودش هم شکایت میکنه، مثلا میگه دیگه جوانامون در حد خود بچه در تشتی خودشون میگه ولی دیگه حوصله ندارم بیان این خط و زبانه رو یاد بگیرم، حالا دیگه من توش نیست، بله همین رو میگه، ولی اون چیزای اعتقادی که میگه همش مال اوستا هست، از اوستا شده زن، از زن شده زنداگاهی، یعنی کتاب چی؟ بردهش. خب بعد کجا بودیم؟ بیا سراغ کی؟ سراغ جناب آقای کیومرس. قاعدتا سر و فلسطات باید از شهریور به وجود آمده باشه،
ولی
از خون کیومرس،
از خون
شبدان به فلسطات و در مفتش بیا کنم. من اگر این کامل این چیز هم من واقعا ندارم که بگم آره. خب بیایی خود مدر شاهنامه آقای بهرام بفرمایید آره، هر کس لطفا سه بیت بخونه که به همه برسه، همه خونده باشن. سر
خون روی پیرخان چه بوید میخواست، که تاج بزرگستگی تیکه چاست، که بود آنکه دینی این بسر نهاد، ندارد کس هم بود دارم بیاد، اگر یه از پدرم یاد دارد پسر، یه بودی تو را یک به یک در بگرد.
دست به شما در نکنید. سخن گوی دهقان چه بوید نخواست، که تاج بزرگی گیتی کجوست. این دهقان اینجا چی کار میکنه؟ از اونجایی که حافظان روایات ملی که ظاهرن به صورت شفاهی هم در اومده بوده تا قبل از تدوین کتاب هایی مثل به خصوص ابو منصوری و کتاب هایی دیگر بوده، طبقه دهقانان یکی از افراد شاخص در حفظ روایات ملی و توی شاهنامه هم خیلی جهاز گفتار دهقان یکی داستان این هم به هم میشه، یعنی راوی مطمئن این روایات که از یه طبقه ایرانی بازمانده هست چی برای ما داره؟ در واقع دارم توجیه کنید این دهقانه از کجا این چیزها رو بلده که پدر در پسر شنیده. تاج بزرگی بگیدی که این جز چه کسی در واقع دنبال پادشاهی رو؟ بله چرا از این سوال نمیدونم بالا یه جورای سوالیه، یعنی میخواد بگه که کی بود که اولین بار درباره این که چه کسی اولین بار تاج جز چه میگوید یا چه گفت. حالا مثلا مصرع اول خیلی سوالی نیست، ولی در واقع در کل داره اینو مطرح داره، اول تو ذهن شما کنجکاوی رو ایجاد میکنه. که بودن که دیهیم بر سر نها، دیهیم یه واژه در از کجایی هست؟
یونانی.
دیادم هم توی پهلوی داریم، توی ببخش توی انگلیسی داریم، توی یونانی هم به یه شکل دیگه حتما، ولی نزدیک همینه، از یونانی وارد شده. حالا دیهیم هم خودش این نوع خاصی از تاج بوده، مثلا به مدل تاج کیانی که فتحعلی‌شاه درست میکنه میذاره به سرش، نمیتونیم بگیم دیهیم، یک جور خاصی از تاج بوده، خیلی خلوت‌تر و ظریف‌تر از تاج‌های قاجاری حلقه ای شکل بوده. که بودان که دیهیم بر سر ندارد کسان روزگاران بگیم. خب پس داره میگه که تمام اون کسایی که جورا بودن که مردن، یه پیره مرد پیره پیره نمیتونه بگیم بله من یادمه کی بود اولین بار شاه شد، همه رفتن. خب پس چجوری این به دست ما رسیده؟ مگر کس پدر یاد دارد پسر، مگر اینکه سیره اینجا داره به مسئله شفاهی بودن اشاره میکنه. و خب این شاهنامه ابو منصوری هم که گفتیم کیو از نشاپور بردن، کیو از مرو بردن، انگار بیشتر به محفوظات شفاهی اینا داشتن اشاره نمی‌کنی که حتی همین کتاب چیزی در دستشون برداشتن آوردن. بحثایی یک کمی هم مبهم هست که حالا واقعا راویان مثلا ابو منصور تا چه اندازه از منابع مکتوب، چه اندازه از منابع شفاهی، ولی می‌دونیم که منابع مکتوب قبل از اونها بوده، حالا تا چه حدش حفظ شده بوده نشده بوده سرش بحث و در واقع هست. مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک، یا اگه بخوام اون زبان اون زمان بگیم یک به یک، در به در. در به در را توی عربی هم میگن باب به باب. فصول یک کتاب رو میگن چی؟ باب. در هم میگن بعد از کتاب فارسی میگن در چندون، در پنجون، یعنی باب پنجون، یعنی فصل به فصل، باب به باب. همون در به در اگه به خودمون اسم با اون در به در پاتیش نکنیم خیلی هم خوبه. که نام بزرگی که آورد. این یکی از دوستان من سرکار خانم دارش محفظ
هستم.
بله خانم محفظ.
که نام بزرگی که آورد چرا روزگان برقرار میخواهی پیش، تجوهنده نامه باستان که از پهلوانی زدن داستان، چنین گفت پایین تخت خدا که این مرز آورد بود شد.
بله یه بیده دیگه بخون چون ما یک بیده شما رو نداشت.
چه آمد به برج حمل آفتا، جهان گشت با فر و آیین تا.
بله بخونید نه چون ما باید با این تصویب دو خاله می برسیم.
نه این ها این شده بردتون
یعنی می دونم
به تابید زانسان زبرج بره که گیتی جوان گرشت از اون یک سره، پیومرز شد بر جوان که خدای نخستین به کوهن در اون صاحب جا سر تا درست شد؟
سر این دوست من از آخر از خیلی اینترنتش دست دارم یعنی
سر
تا
سر تا
سر تخت و وقتش برآمد سر تخت و وقتش برآمد ز کو، پلنگینه پوشید خود با گو.
دست شما در الان درست شد متشکرم. خب این برج حمل البته تو خود تصحیح دکتر خالقی اینو آوردنش توی زیرنویس برج حمل کی فروردین
نسخه بعدی دوباره برگرد
پس ما این نسخه هم خب بالاخره اگر یک نفر یه پژوهنده با انصافی باشه ممکن نظر امسالش با نظر 5 سال دیگه‌اش فرق کنه. درسته امسال یه حرف زده ولی 5 سال دیگه اگه نظرش عوض شد و شجاعت داشته باشه میگه آقا من اشتباه کردم.
آها
آره پس این جدیدش بود مشکل دوباره کار کردم این نتیجه زدن که نه باید منطقاً اینو فبوسی گفته باشه. حالا این برج حمل آفتاب هم ماه فروردینه که مثلا توی طالبینی ها میگه ما ماهی ها اینجوری، ما عقربا اونجوری، ما بره ها اینجوری اونجوری، حالا کاری نداریم. ولی مسئله فروردین و نوروز خیلی مهم هست از لحاظ اسطوره‌ای. همه اتفاقات بزرگ جهان رو میگه که توی فروردین اتفاق افتاده، نه اول فروردین اتفاق. اگه گفتیم چند فروردین ما یک رساله پهلوی داریم به نام ماه فروردین روز خرداد، این میگه از همین اول شروع میکنه، میگه ماه فروردین روز مرداد قرمت گیهان داد، که قرمت جهان را آفرد. ما فروردین روز مرداد گیومرد هم چطور شد و این روایات داریم. هرچی اتفاق بزرگ و مهم از جمشید ما این کار کرد، اون این کار کرد که خسرو بر افراسیاب پیروز شد همین این روزه. این هم یه اشاره هست که و خب از راز اسطوره‌ای که اسم برج حمل بیاره یه مقدار اصالت هم درش داره با اون چیزایی که مثلا رساله ما فروردین روز خرداد می‌بینیم همخوانی داره. حالا طبق قاعده این نسخه که روبروی من هست که نام بزرگی، که نام بزرگی که آورد بیش، کرا بود از آن مهتران مایه بیش. چه کسی در واقع طبقه بزرگی، در واقع طبقه بزرگان رو به وجود آورد، کارهای بزرگ کرد و متمایز و برتر شد از بقیه آدم. چه کسی از انسان‌هایی که باز حالا طبقه برتر بودن، نجیب‌تر بودن، باز سر اونها بود، از اونها سر بود، مهتران مایه بیش. چون این گفت کائین تخت و کلا گیومرد، طبق حالا چیزی که چاپ شده گیومرد، گیومرد آورد و او بود شاد. پس اشاره‌ای در نخستین انسان بودن نمیشه، میگه که این بنیانگذار دستگاه شاهنشاهی بزرگی و مهتری بود. پایینه تحت کلاه ها که خود چون شد و بر جهان کت خدای نخستین به کوهن در اون ساخت جهان. وقتی که کت خدای جهان شد یعنی چی شد؟ یعنی شاه جهان شد، سرور جهان شد. حالا خود واژه کت خدا چیه؟ مثلا خدا یکی چیزی مال عبید زاکانی هست، شاید تو کتابای دستی بعضی از دوستان خونده باشن. یه نفر رفت در خونه سلطان در زد، گفت بهش بگیم کی اومد حاجبا رفتن، گفتن کی؟ گفت خدا. میشه خدا. حالا این نشون میده که در دوره عبید زاکانی که قرن هشتم هجریه، هر دو هم معنی خدا به تنهایی به معنی الله و نمیدونم گاد و فلان اینها استفاده میشه، ولی با ترکیبات دیگه به معنی سرور استفاده میشه. که هنوز ما تو کت خدا به معنی سرور استفاده میگه، برو بهش برو، من خانه خدا بودم، کت خدا بودم، چیچی خدا اسم چه بزنم، سرور خونه بودم، سرور ده بودم. این کت به معنی آبادی که میگه کند فارسی خود ترکی هم کت استفاده میشه. بعضی میگه اصلا این از فارسی اومده و ترکی کند میده به معنی آبادی. یه بیتی هم داری، سمرقند کندومن به زینم کف کرد. بعضی ها گفتن که کندومن یعنی آباد، خود واژه کندو هم یعنی اصلا میشه کند به معنی ساختن هست، کندو هم یعنی جایی که ساخته شده میگه. حالا این میگه که کت خدای جهان شو نخستین به کوهندر رو ساخت جایی. نگاه کنید، باستان شناس علمی نیومده بوده کاری بکنه به فهمی که قارنشینی قبل از فلان بوده ها، ولی به طور طبیعی زندگی ابتدایی تر رو میدونستن که توی کوه میشه انجام بدی، به خاطر که یه اتاق طبیعی به نام غار هست، میشه سخت داشته باشی، دیوار داشته باشی. و اینم نسبت میده که اون زمان به خاطر اینکه تمدنشون و امکاناتشون تکنولوژیشون پیشرفته نبود، کوه نشین بودن سر. خب فهمید جدید درسته؟ فرمودن همین اشکال را بفرمید شما از همین سر بگیم.
سر تخت وقتش فر آمد پلنگیده پوشید و با بروید، از او اندر آمد همین پرورش که پوشید و پوشید زنین و بروید و برش.
بله
دستش
رو نبرد شد سر. نه از همون سر تخت وقتش استر. سر تخت و بختش بر آمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. یعنی کلن دستگاه پادشاهیش، کاخش، جایگاهش کجا بود؟ از کوه بنیان گذار شد، توی کوه تأسیس شد. پلنگینه پوشید خود میخواد که نساجی نبود. بعد حالا این میان جلوتر میگه فلانی نساجی رو آورد، فلانی رشتن و بعد بافتن رو آورد. بنابراین فعلا باید پلنگینه پوشید خود با گروه، یعنی شاه که شاه بود پوست پلنگ میپوشید، بقیه هم که دیگه تکلیفشون معلومه. از او اندر آمد همین پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش. نگاه اینجا انگار که مثلا با اومدن این مردم گرسنه بودن، وضعیت بدی بودن، حالا با اومدن این شاه چطور شده وضعیت پوشش و من پوشاک و خوراک مردم عوض شده و من دوچار چی شدن؟ دوچار یک رفاه نسبی شدن. میگه پرورش بگیم یکی از معناهاش یعنی چی؟ پروردن به بهبود وضعیت، رفاه. میگه به پرورش رسیدن، چرا که انگار که سبک خوراک و پوشاکشون عوض شد. بلیه
بگیتی
برمسال
سی شاه به خوبی جوشید
برگاه. بگیتی بر کامان بگیتی بر او سال سی یا سال سی شاه سال سی یعنی سی سال. بگیتی بر کاما او سال سی شاه سی سال شاه به خوبی. خوب یعنی چی؟ خیلی جاها خوب تو ادبیات فارسی یعنی زیبایی، نه حتما اینکه اخلاقش حالا خوب باشه، خوب روی یعنی زیبا روی. اینم میگه زیباییش شکوهش چو خورشیده، مثل این خورشیدیه که بر تخت نشسته. دستش کنه خانم هیده همین
کاخ
زو فر شاهنشهی،
چون ماه
تو حفظ سر سهی زد و دام و هر جانور کش به دی سهی دیگه نزدیک و بارن توی کامی شدن بی بر تخت از آن بر شده فر و فر و فر. همین تاخ زو فر شاهنشهی، فر یک موهبت ایزدی هست که به افراد نظر کرده برای توفیق در انجام وظیفه‌شون داده میشه. مهمترین فر شاهیه که بیشتر به فر کیانی معروفه. فر موبدی فر پهلوانی ممکنه باشه. حالا فر جلوه دیداری داره. اون جلوه چیه؟ حال این موبه میتابه داره نورانی شخص. کسی که فر داره نورانی. جای دیگه هم داریم که این کسی که فر داره نورانی ازش نور داره میتابه. همینطوری ایرج هم میبینیم ازش داره فر میتابه، اصلا مشخص. بعد آره تافت گون ماضی قدیمی هست، الان ما میگیم تابید، تابید میگیم، ولی اون گفته تافت گون مزاره. تاب گون ماضی، تافت یعنی تابید. این هم میگه ازش میتابید. فر شاهنشاهی، اون جلوه فر شاهنشاهی منظورش یعنی نور، ولی به خاطر داشتن فرد میتابید. شما هدو هفته ماه دو هفته یعنی ماه شبه چهارده ز سر به سهی. نگاه قشنگ داره این سر آقای کیومرس رو به صورت ماه شب 14 و بدنش رو به سرو سهی، سرو خوشندام زیبا تشبیه میکنه. دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمی. پس چی بوده؟ پس بهش امان آورده بودن. دد و دام و جانور هم یه جورایی پادشاه اینها هم مثل سلیمان که توی روایات فلان میگن ایشون بهش هم بهش در واقع تکیه کرده بودن و در امنیت و آرامش ایشون زندگی میکردن. بعد دست شما در سرکار خواهد شهری
به
رسمی
نماز
و من
و از اون برگرفتم پسر بود من رو بر اون رو یکی خوبون هنرمند و همچون پدر نامجون سیامک بودش نام و فرمان گرم کیومرد ساده به تو زنده
دست گرفت. من یه بیت من انداختم بعد دوتا می شدن دیدر تخت بود. میگه چی؟
نه
یه شعر به سعدی هست ها
کمره
تا نکنی پشت به خدمت دوتا میگه چی چی؟ بسرا اولش چی هستا؟
من تفله کردم خمیر به هز دست بر سینه پیش امیر
عمر گرم ماید در سر
شو تا چه خورم سیف و چه دوشم شتا
نیشه کم شیر تا نکنی پشت به خدمت دوتا یه تا هست. حالا اینجا میشه چی؟ دوتا یه تا دوتا. خب حالا یعنی خم می شدن. نماز واژه قدیمیه، واژه ایرانی باستانیه. کتیبه سلوک خیلی جالبه. دو تا کتیبه هست، اشراف ساسانی رو تخت جمشید زدن تو همون کاخ تچر. بعد میگه که من اومدم اینجا، معلومه که تخت جمشید براشون مقدس بوده، نماز بردن یعنی تعظیم کرد، یعنی احترام گذاشتن. این به رسم نماز، واژه کاملا فارسیه، به رسم نماز آمدن دیش کیش از آن جایگه برگرفتن. کیش، کیش اصل واژه اوستایش تکعش هم ریشه از تکعش میشه تکعش داریم، یعنی با تیچ انگلیسی هم میشه، یعنی آموزش یادگیری. البته خب من نمیگم صدر در اینجا فقط من رو آموزش یادگیری، نه اصلا ازش چی گرفتن؟ اصلا براشون کیشش مذهبی بوده، کالت بوده، آیین رو ازش یادگیری گرفتن. بله نداریم. شما بلند
بخونید.
تخت اوی از آن بر شده فره و بخت اوی. ببخشید بهتره بگیم که از آن بر شده فره و بخت اوی، یعنی بر شده از صفتی، یعنی به خاطر فره و بخت بالا رفته و بر شده یکی اومد دوتا می شدن دیبردن به چی؟ در مقابل تختش تعظیم می کردن. چرا دوتا می شدن دید برای تخت اوی؟ به خاطر از آن برشده بر و بخت اوی بود که بله برشده بود، از آن برشده بر و برشده صفته. این نکته دستوری به خاطر درست خوندن، نه به خاطر اینکه ما بخواهیم چه دستور رو خوندن.
می تونیم برد؟
بله
آن و برشده رو با هم بگیریم، یعنی از آن برشده فر و بخت اوی، یعنی علاوه بر اینکه فر داشت این که مردوان داشتن احترام میذاشتن و نماز میذاردن پیشش، باعث افزایش این احترام
خب یا خب این پوپولیستی میشه، یعنی به خاطر که مردم مثلا مقبولیتش بین مردم و فر و وقتش میره بالا،
نه یعنی برتر شده، یعنی بالاتر
یه چیزی داشت بالا یه چیزی داشت. اگر اینو صفت بخونیمش، فعل بخونیمش، باید اینجوری بخونیم بگیم از آن، یعنی از این که خیلی بهش احترام میذاشتن، بر شده فر و وقت، ولی یه کمی شخصیتش ضعیف در میشه اینجوری، میگه یک پوپولیستی بود حالا چون که بهش احترام میذاشتن یه مایه داشته، مایهش افزوده شده بوده، یعنی یه جوری مقبولیت باعث مشروعیت بیشترش شده بوده. ولی اگر اینو صفت بگیریمش، میگه به خاطر فره و اساسی که داشت مردم بهش احترام میذاشتن، این با افکار امروزی سازگار تره. به رسم نماز آمدن دیش پیش، از آن جایگه برگرفتن کیش، که گفتیم پسر بود مرو را یکی خوب روی، پس بین خوب روی رو برای پسر و مرد استفاده کردن، ولی به ندرت یکی از جمعش معمولا خردمند و همچون پدر نامجوی. خب یه پسر بسیار زیباروی داشت که مثل پدر خردمند و مثل پدرم چی بود؟ نامجو بوده، دنبال نام نیک بوده، مثلا سیامک بودش نام فرخنده بود، گیومت را دل بدو زنده بود، پس اونجا فرخنده باید بخونی بشنم، اسمش سیامک بود و خجسته و فرخنده بود و گیومت را دلش به این خوش بود. حالا سیامک ریشه شناسی نامش، یکی از ریشه شناسی هایی که پیشنهاده است سیامکر، مثلا میگن دارای چادر سیاه، یعنی مثلا بعضی ها که خواستن سیر ای با اسطوره، اسطوره رو با باستان شناسی و تاریخ واقعی چی بود، خب اون بابای چی بود؟ قارنشین بود، حالا پسره چی شد؟ چادر بشد، ولی نمیشه بگیم 100% حالا سیامکر یعنی چادر سیاه و سایر کسی که چادر سیاه زدید گفتن. حالا ببین اینجا چه کار است؟ این مشی و مشیانه که وقتی از این لباسه بلند، جالبه بعدم اشاره میکنه که اهریمن و دیوان یه دفعه گفتن ایداد بیداد اینا چی هم از تو زمین در اومدن، اینا چطور شدن، یعنی اصلا یه دفعه شک شدن خود اهریمن و دیوان، فکر میگن کار دیگه تمومه، از اون بر که نتونستن فرار کنن، از این برم که دیدن همه چی جریان داره، دوباره جون گرفته. حالا جون گرفته چیه؟ این گیاه ریباز دو شاخه میشه، یه زن و مرد به وجود میان، این زن و مرد ابتدا این توی اسلام هست، توی حالا نگیم اسلام، تو اصلا عهد عتیق تو فرهنگ سامی میگه یه گناه نخستین انجام دادن آدم و حوا، یه گناه رو خوردن اون گیاه ممنوعه بود که حالا میوه چی بود چی بود یا نبود، بالاخره یه چیزی خوردن که نباید میخوردن، سرش بحثه که این خوردن اون خوردن، اینا گناهشون چی بود؟ نه اینا گناهشون نیست، اولی گناهشون اینه که اهریمن فریبشون میده و آفرینش را به اهریمن نسبت میدن، میگن اهریمن ما رو فریب آورده، کفر میگن مثلا،
یه جایی
هم بله به این شکلشون گمیزش اهریمن هم درش هست و اگه اهریمن هم به این شکل هم بله آفرینش را به اهریمن، اصلا آفرینش را به اهریمن نسبت میدن و به خاطر این گناهشون 40 سال از داشتن فرزند محروم میشن. منتها نگاه کنید تفاوتش با فرهنگ سامیه که تو فرهنگ سامی خدا عصبانی میشه چون میگه شما خیلی بدید، حالا که این کارو کردین 40 سال از داشتن فرزند محروم، ولی تو این سیستم اینه که چون که میرن در آغوش اهریمن، اهریمن هم بهشون یه هدیه اهریمنی میده و اون اینه که 40 سال نتونن، یعنی خود ابورامزده همین 40 سال هم دوست نداره اینا صاحب فرزند نشن، یعنی ابورامزده دلش خنک نمیشه، اهریمنه که اینا رو یکی گولشون زده بعد یه بلای سرشون آورده و خوشحاله، این اصل این عقوبت از جانب اهورامزدا نیست، از جانب خود اهریمن، همه چیزای بعد 40 سال از داشتن فرزند محروم میشن، بعد از 40 سال یک جفت فرزند به دنیا میاد، جفت دوقلو دختر پسر رو همیشه به دنیا میآوردن، یه دختر یه پسر با هم به دنیا میارن و این یک جفت رو چیکار میکنن؟ از شیرینی بسیار زیاد میخوان، گناه نیست، بعد قورمه از شیرینی فرزند رو یه مقدار بالا میشه کم میکنه که انسان ها دیگه از بیمه بچه شون رو نخورن، بعد از این ماجرا که حالا بچه دار میشن هر سال لابد 7 جفت فرزند دوتا دوتا دوقل و دوقل رو دختر به سر میان، یک جفتش اسمش سیامک و نشاگ اسم پسر سیامک، اسم دختر نشاگ. بله، یعنی اگر بخوام شجره نامه بنویسیم، اینجا باید بنویسیم کیومرس، اینجا باید بنویسیم از خود کیومر مشی و مشیانه، و از این مشی و مشیانه هفت تا جفت 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 به وجود اومده الی آخر. حالا کار نداره، یکی از این جفت ها اسمش سیامکه، یکیش اسمش نشاکه. توی کتاب مندهش یک حرف بسیار توهین آمیزی میزنه، میگه که ما میخواستیم که مرد متولد بشه، ناچار شدیم زن رو به وجود بیاریم. توی مندهش گفته این مسئله، یعنی اساسش مرد ساله، یعنی اساسش مذکره که مرد ساله. بله اصلا نیست، بله نگاه ما بله نگاه این تفاوت ورژن، نگاه این چیز زرتشتیشه. اگر که بخوایم سر به شما، حالا باید خدمت شما عرض کنم اینو یه وقت با ورژن شاهنامهش، این زرتشتیشه، شاهنامهش این میشه، یک کیومرسه که خودش بچه یکیه که ما نمیدونیم، اون بچه یکیه که ما نمیدونیم، چون میگه که مردم هم بودن و بهشون پناه داد و پرورش داد و خورش داد و اینا. بعد یه همسری هم داره که اسمش ایکسه، این شجره نامه یه چیزه، خانم ایکس، این شجره نامه یه شاهنامه ایشه. بعد کیومرث و ایشون یه بچه میارن، اسمش چیه؟ سیامک. بعد سیامک هم دوباره یه همسری داره که اسمش ایکس، مثلا ایگرگه
نشاکی،
نه شاهنامه، شاهنامه نشاکی درش وجود نداره اصلا. این زرتشتیشه، این شاهنامه. بعد ما میام این زرتشتیشه رو با این شاهنامه این چیکار کنم؟ فرم میکنیم، تطبیق میدیم. این که شما میفرمایید که عمر زن نداشته، طبق شاهنامه مندقن 100% زن داشته، خودش بیشزایی نداره در اینجا، ولی اینجا یک عنصر، یک اصل، یک آسانس بشریت رو به وجود اومدن انسان هست اینجا، خودش اصلا نطفه بشری. بعد از این دوتا حالا ببینیم که چه اتفاق میگه.
خود کیومرث نطفه بشریته.
بله، خود کیومرث بذر بشریته.
خب ازش
مشی و مشیانه، ازش مشی و مشیانه پدر و مادر بشر. انگار فکر کنید این بیشه، مثلا میگن پیش نمونه انسان، این میشه پدر، نخستین پدر و مادر، نخستین زن و مرد، یه پیش نمونه، مثلا یه نیه توپ فوتبال گرده
منبع.
آره آره، ذخیره ژنتیکی. بعد اینجا طبقه این میگه هفت چون فرزند میگه، ولی اینجا میگه که یه پسر داشت خوبروی و خوب بود بالا. بعد این سیامک ببینیم چه اتفاقی براش میفته، تفلک از همین حالا. خب خانم شهرمی شما خوبیم، خانم قانه نزمن
سیامک بودش نام،
سیامک بودش نام، فرخنده بود کیومرث را دل بدون زنده بود، به جانش برد مهر گریان بود، به دین جداییش دریان بود، در آمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت
شهریار. بله اون فرخنده بود، سوال اشکال نداره. سیامک بودش نام فرخنده یا فرخنده بود، کیومرث را دل بدون زنده بود، زگیتی به دیدار او شاد بود. این توی نسخه، توی چاپ هست، توی تصحیح هست، زگیتی به دیدار او شاد بوده، این پدره از دیدار پسر شاد بوده، که پس، این خیلی مهمه، من مجبورم بنویسمش رو تخته، چرا؟ چون که واژه خاص داره، که پس بار بر شاخ بنیاد بود، که به گیتی زدیدار او شاد بود، که نوشتن داری کنم میگه که پس بار بر شاخ بنیاد بود، بنیاد که یعنی ریشه. حالا پس بار بر شاخ بنیاد بود، حس همون پسر بود. ما تو قرن ششم یک شاعری داریم توی شیراز، اسمش چیه؟ معمولا تو بعد از اسلام وقتی میخوام میگن فلانی پسر فلانی، میگن فلانی ابن فلانی، فلان ابن فلان، حتی تو ایران. ولی اون نش میاد چی؟ آه بگین بگین یکی گو شمس حسن هست، یعنی شمس پسر هست. این حالا تو خود فارسی باستان واژه پسر رو بعضی میخونن پسر، بعد میگن شده پس، بعد میگه خب پسر از کجا اومده؟ میگه ها پسر از اوستایی پوثره، فارسی باستان پسر، بعد اوستایی پوثره شده رفته تو پارتی، یعنی حالا خویشاوندش در پارتی پوثره شده، پوهره پوه شده پوره. یه مسیر دیگه هم از تو زبانهای ایرانی پوثره شده پسر، یعنی سه تبدیل به هم روش که در واقع سه مونده، یه نوع سه تبدیل به سه شده. تو گویش ها پسر میگه، تو حتی آذربایجان دوتا سرخاراتی زنده یاد میگفتن قدیم، همه هم میدونید که توی ترکیه آذربایجانی واژه پسر غیر از اوغلان واژه پسر بود و میگفتن تو احریشون احری بودن.
نه هرمونزان
رو میگن بندر عباس رو
حتی
چی میگن؟ پس میگن. آره تو یعنی احتمالا میشه تو گویش اچومی، احتمالا من تو خانواده گویش اچومی هست، گویش های لارستانی. بله میگه بذاریم از روی اول مصرع اولش بخونم. میگه که زگیتی به دیدار او شاد بود، کامون که پس باربر شاخ بنیاد بود، چون که این پسره شاخ باربر و میوه بر میوه این ریشه بود. پس کیه سیامکه؟ آره چرا بس خونده میشه؟ آقای بالی لطفا شما توضیح بدید که چرا پس بعدن بس خونده، یعنی نسخه هست که چاپ میکنه به شما میده شما میخونید نشته بس بار بر شاخ بنیاد، علتش چی هست؟
خاطر اینکه نسخه برداری خیلی سخت بوده اصولا، بنابراین بیشتر ترکیب اصلی حرفا مهم بوده که نوشته بشه، نقطه ها و سرکش ها و اینا درجه دوم اهمیت بوده، بنابراین گاهی اینا عمدی رها میشدن، گاهی هم اشتباه میدیدن، گاهی هم نسخه های بعدی وقتی برمیداشتن ممکن بود اون سه نقطه رو یه نقطه ببینن.
دو تا مسئله هست، یکی کم نقطه بودن متون قدیمیه که مثلا ممکنه اصلا بدون نقطه بذاره، اینه یه اسمه نمیسته، اصلا یه اسمه نمیسته، اینجوری نمیسته بشه، یکی اینه، یکی هم چون خود پس یک واژه محجوره، واژه‌ای نبوده که مثلا ما داریم تو قرن ششم یک نشونه داریم میگن پسنات، شمس پسنات، چون یک واژه قدیمی و محجور بوده وقتی که میخونتش کاتب میخواد بنویسدش اصلا چشمش پر رو به میبینه، برمیدار نویسه بس و میخونیمش هم میبینیم انگار جواب میده دیگه، میفته تو نسخه ها، تو سلسله بعدی نسخه ها میره. اصلا شما به تایپیست یه چیزی بدین تایپ کنه به گوشش آشنا نباشه، اون چیزی تایپ میکنه که به گوشش آشنا، مثلا ما زبان سعودی میدیم تایپیستی چاپ بکنه تایپ کنه، مثلا زبان سعدی بنده خود گناهی نداره، پس هم کسی که نشنیده میگه بس، اصلا سه تا نقطه‌ش هم اگه زیرش باشه اصلا یه چیزی اگه میدیدن انگار خوبه. حالا یه وقتایی هم بدبخت کاتبانی هم بودن و ملا نقطه‌ای همینجوری فقط عکس برداری میکردن مینوشتن، بعد یه نسل بعد یکی اومد انتقادی بود که چی ایران پس هم نمیخوندن اصلا هم اعراب نداشته ها، خب که پس باربر پس نیست بابا این بسه، یه دوری من انتقادی استثنا حالا غیر از اینکه حالا یکی تو حال خودش حواسش نیست پس رو بس بگیده هم بگیده. بعد بله داشته میخونید شما خونید دست رو بگیده شاخ بنیاد بود به جانش بر، یه تنفس یه بیر بود به جانش بر از مهر گریان بود، به جانش بر، به حرف اضافه مقدمه، بر حرف اضافه مؤخره، اگر الان میخواست ادبی بنویسه میگه بر جانش از مهر گریان بود، یعنی بر خاطر جانش، برای جانش یعنی شینه سیامک، یعنی برای جان او، یعنی برای جان سیامک از مهر گریان، ولی این دو تا اضافه مثل مرورا گفتم که شنیدین بیشتر، به جانش بر از مهر گریان بودی از این مهرم همون مهر و محبت خیلی دوستش میداشت همش نگرانش بود زبیم جداییش بریان بودی بریانم صفت حالی هست از بن مضارع بری نیست ما بن مضارع بری داری ببر یعنی بسوز یعنی کباب شد بریدن یعنی کباب کردن بری بن مضارع بری بن ماضی برشته برشته که میگیم حالا بعضی ها میگن بریزیده مثلا به برشت یه گندم بریزیده این جعلیه چجوری زه میاد نمیدونم اینا قواعد داره ولی من نمیدونم ولی برشته که همه میدونم برشته چیه؟ بونه مزاره این صفت مفعولیه برشته بونه مزاره بری صفت حالیه بریان یعنی در حال کباب شده در حال بریان چی بوده؟ کباب بوده برای بچه خلاص کباب عربیه بر آمد بر این کار یک روزگار این مدت زمان گذشت به همین شکل به همین منوار فروزنده شد دولت شهریار اتفاقا خیلی هم کارشون بالا گرفت و قدرتشون شوکتشون هم باز بیشتر شد حالا وقتی که این دور بشه حسادت دشمنی هم بیشتر میشه دست شما درد نکنه شما سنگر خواهد اشکالی نداره اگه کسی غلط رو کتاب بخونه خیلی بخونه هیچ اشکال نداره بله شما ببخشید خانم من بفرم خانم من بفرم خیلی عادی بسیار عادی بسیار عادی خیلی خوش
به گیتی نبودش کسی دشمنا مگر بد کنش بی منم آهر منا درشکندر آهر من بدسگار همین رای زد تا ببالی یا یکی بچه بودش چو گرگ ستون دلاور شده با سپاه بزرگ
با سپاه کی بزرگ برای این دوستان برای دستشون بخند بگیتی نبودش کسی دشمنا این آیه در واقع فقط برای درست کردن این وزن و قافیه اومده وگرنه ما یه آیه داریم میگیم آیه بیان خواب آیه بیان حالا اینکه مقدار چیزایی هم تندش کردم آیه تفخیم به زور بتونیم این رو بگیم فقط میخوام اینو برای قافیه درست کنه بگیتی نبودش عبید زاکانی هم یه جا از این ها برای رو درست کردن قافیه استفاده میکنه گفتیم تو موش و میگه یادگار عبید زاکانا این آیه اینجا چیه؟ فقط به خاطر که میگه ای خردمند عاقل و دانا قصه یه موش و گربه برخانا دیگه هی آ میگه سلام حال شما خوش آمد وقتی که آ میگه چه رو میشه؟ آخرش هم میشه زاکانا حالا اینجا بگیتی نبودش کسی دشمنا مگر در نهان ریمنا هرمنا مگر بعد از دوستا میدونم این مقدار فرق در نهان کی دشمنش بود؟ اهریمن ریمن خب ریمن یعنی چی؟ ریم یعنی خلید و آلوده ریم خالی داریم ریم یعنی کسافت خلید آلوده حالا ریمه به معنی خلید هست مثلا خود ریم داریم مگر در نهان اهریمن کسی حالا ولی کسی میشه مقدار معنویه ریمن آهر منا برشکندر آهر من بدسگار همی رای زد تا بیا گند یار رشک که چیه؟ رشک اصلا تو دین زرتشتی اسم یه دیویه ولی بعد از اسلام بدید یه چیزی که صفت بده فقط یعنی در حالی که اهریمن بدسگار سگالیدن یعنی چی؟ بگم بدندیش پس میشه اهریمن بدندیش در حالی که سرشار از حسودی بود همین رای زد پس یه کسی بوده که باش داشته رای میزده درسته؟ همین دیوانش بودن بیا گند یال یال اصلش یعنی گردن آگندنم یعنی پر کردن تا اینکه چی گردنش پر کرد این ظاهر قضیه هست احتمالا یعنی که عزمش رو جزم کرده باشه یال آگندن اینا اینجا میگه که یار آگردن به معنی گردن پر کردن و گوشت آوردن گردنه، از آنجا به معنی نیرو گرفتن. اهریمن بدخواه به سبب رشک بردن به گیومر به تدبیر نشست و از تدبیر کردن نیرو گرفت. میتونی بگیم تا اینکه بالاخره زمانی گذشت و تونست جون بگیره. یکی بچه بودش چو گرگ سطور. سطور یعنی چی؟ بله میگه چی؟ میگه سمنو دیگه. میگه تو کتاب درس قدیما نوشته بوده آقای تاج احمدی. میگه ننه جان من سمنو میخواهم. چی بعد میگه سمنو دیگه بزرگی میخواهد، گندم سبز سترگی میخواهد، یعنی انبوه بزرگ زیاد. حالا من شنیدم تو کتاب درس قدیم بوده مثلا. حالا میتونم چه هم بازه آقای
سمنو
که الان هم زنده هست. نه ولی دونستن کتاب های درسی قدیم خودش یه افتخار آشان دیگه دوره شما یا قبلش بوده بعدش بوده
شاید بوده ولی من خاطره هم
شاید هم اینجوری بوده. میگه که یکی بچه بودش چون گرگ سترگ دلاور شده با سپاهی بزرگ. میگه با داشتنی سپاهی بزرگ چطور شده بود؟ دلاور شده بود. چون این شده به معنی رفته نمیتونه معنی بده، به خاطر اینکه هنوز حرکت نکرده. اگر اینکه به معنی رفتنه یعنی با سپاهی بزرگ حرکت کرده بود، این سر حمله کرده بود، ولی به نظرم دلاور شده با وجود داشتن یه سپاه بزرگ نیرو گرفت. همون نیرو گرفت
میتونیم فعلش هم بزرگ شدن بگیریم. آه. دلاور شده با سپاهی بزرگ، یعنی با سپاهی بزرگ شده.
آها، یعنی با سپاهی رشد کرده.
بله، یعنی با
بزرگ
با اونا تربیت.
پس چندین تا چیز شما چیز رو پس میگیم؟ آها، بله بله. ما بعدش کلاس داریم. فقط من خواهشم اینه که برای که دوستان خیلی حیف هست که هر کس سه بیت رو بخونه برای همین منبابه. بعدش آقای والی از اون بیتی که دوستان خوندن تا آخرین نفر از روش دو خودشون بخونن. بله، ببرم.
کیومرث از این خود که آگاه بود که او را به درگاه بدخواه یکایک بیامد خجست سروش به سان قریب را پلنگیه به گفتش براز این سخون در بدر که دشمن چه سازد همیزاده
در دست شما در نکنه. شما بگم شما فرمه؟ امینیان
هستم.
بله بستم. شما زبان باستانی خوندی؟ زبان باستانی خوندی؟ چون دیدم یه چیزایی اطلاعاتی جالبی گفتی. بفرمه.
سخن چون به گوش سیامک رسید ز کردار بدخواه دیو پلید دل شاه بچه برآمد به گوش سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش به پوشی تن را به چرب پلنگ که جوشن نبودم گهایین جنگ.
دست شما در نکنید آقای شفایی.
به زیر شدش دیو را جنگجوی سپه را چروی اندر آمد به روی سیامک بیامد برهنه کنار بیاوی با پور اهرمنا بزد چنگ و باجونه دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه.
دست شما در نکنه آقای فروزان.
بگن دار خن شاه بچه بخواب به چنگاز کردش جگرگاه چاک سیامک به دست چنان دوش دیب تبه گشت و ماند انجمن بی خدیب چو آگه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی بر او شد سیاه.
دست شما در آقای تاجر.
رود آمد از تخت و یله کنان زنان بر سر و گوشت شاهان کنان دروخ ساره پرخون و دل سوگوار دوژم کرده بر پیشتن روزگار خروشی برآمد ز لشکر بزار کشیدن صف بر در شهریار.
دست شما در آقای باسته.
همه جامعه ها کرده پیروز رنگ دو چشم ابر خونین دو رخ باد رنگ
در و مرگ و نخجیر کرده گروه برفتن میل کنان سوی پور برفتن با سوگواری و درد درگاه کیشاف برخواست گرد
جست شما در
نشستم سالی چون این سوگوار پیام آمد از داور کردگار درود آورندش به دست سروش کزیدیش مخبوش و بازار پوش سپه ساز و برکش به فرمان من برآوری دیگر از آن انجامن
از آن برکنش دیف روی زمین به پرداز و پردخته کن دل زکی که نام بر سر سوی آسمان بر و بعد و بد خواست بر بد گمان بدان برترین نام یزدان شاه بخاند و بپالود مژگان شاه وزان پس به کین سیامک شتاف شب آرامش و روز خوردن نیافت دست شما در نکنه
نیایش پدای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی چو بنها دل کینه و جنگ را بخاندان گرامای گوشنگ را همه گفتنی ها به دو باز گفت همه رازها برگشاد از نهفت
بله.
یه کمی نسخه ما الان متفاوته. سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد میان جای دستور داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مر او را ببر.
دست شما در نکنه. آی حالا یه پنج شیش بیت هم باید بیشتر جلو بریدش کنم حالا دوستان میتونن خانششون رو یک چکم بکنم ببینن چجور
جهان شد بران دیو بچه سپاه ز بخت سیامک که از بخت شاه سپه کرد و نزدیک او راه جوست همی تخت و دیهیم کهشاه جست همی گفت با هر کسی راز خیش جهان کرد یک سر پرآواز خیش گیومرت از این خود کیاگاه بود که تخت مهی را جزو شاه بود یکایک بیامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش به گفتش به راز این سخن در به در که دشمن چه سازد همی با پدر سخن چون به گوش سیامک رسید زکردار بدخواه دیو پلید دل شاه بچه برآمد به جوش سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش به پوشید تن را به چرم پلنگ جوشن نبود که جوشن نبود خود نه آیین جنگ پذیره شدش دیو را جنگ جوی سپه را چو روی اندر آمد به روی سیامک بیامد برهنه تنا براویخت با پور آهرمنا بزد چنگ وارون دیو سیاه دوتا هندر آورد بالای شاه فگندان تن شاه زاده به خاک به چنگال کردش کمرگاه چاک سیامک به دست خزوران دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو چون آگه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی برو شد سیاه فرود آمد از تخت ویله کنان زنان بر سر و گوش شاهان کنان درخسار پرخون و دل سوگوار دژم کرده بر خویشتن روزگار خروشی برآمد ز لشکر به زار کشیدند صف بر در شهریار همه جامه ها کرده پیروزه رنگ دو چشم ابر خونین درخ باد رنگ. دد و مرغ و نخچیر کرده گروه برفتند ویله کنان سوی کوه، برفتند با سوگواری و درد ز درگاه کهشا برخاست گرد. نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار، درود آورندش خجسته سروش، که از این بیش مخروش و بازار خوش. سپه ساز و برکش به فرمان من، برابر یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین، به پرداز و پردخته کن دل زکین.
آره منطقه الان راست یعنی اگه پلنگی رو میپوشتن حالا چطور برای عزا رفتن جامعه پیروز؟ این سنت عمومی رو میگه که لباس کبود آبی کبود واقعا توی دوره میپوشتن برای عزا. یادش میاد که الان سیر مردم شناسی هنوز به این نرسیده که اینا لباس های گساجی شده میپوشتن.